أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت سروران گرامی. دومین نشست از سلسله نشست‌های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با ادامه بررسی دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم کتاب الشواهد الربوبیه ملا صدرای شیرازی در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی هستیم. جناب استاد در جلسه گذشته اشاره مختصری به فلسفه امنیت در حکمت اسلامی و با تأکید بر حکمت متعالیه داشتن. در ادامه بحث با استناد به کتاب الشواهد الربوبیه بحث خودبسنده بودن انسان رو اشاره کردن و بر اساس اون نیازهای انسان رو پرداختم و بر اساس نیازهای انسان به ضرورت نهادهایی برای حفاظت و امنیت اشاره داشتید. اشاره شد که تعاون و اجتماع ابزارهای امنیت ساز برای انسان هستند. همچنین گفته شد که اراده انسان از فردی به فرد دیگر تسری پیدا میکنه، تضمینی برای جلوگیری از هرج و مرج نیست مگر به قانونگذاری. بحث قانونگذاری مطرح شد، قانونگذاری به سبکی که در واقع امنیت ساز برای جامعه باشه. در همین بحث قانونگذاری علاوه بر نیازهای مادی اشاره شد که به نیازهای معنوی نیز ملا صدرای شیرازی تأکید دارن. به بحث هستی شناسی ملا صدرای شیرازی اشاره فرمودید و عوالم سگانه ملک و ملکوت و جبروت رو بیان کردید و تأکید شده بود که انسان عاقل انسانی است که امنیت اندیش است. به این نکته رسیدیم که در امنیت توحیدی همه چیز فانی است، هیچ چیز از امنیت برخوردار نیست، تنها وجه رب باری تعالی باقی است و انسان باید تلاش کنه خودش رو به خدا برسونه. این خلاصه ای از نکاتی بود ما جلسه گذشته از خدمت حضرت عالی استفاده کردیم، استفاده میکنیم از ادامه بحث حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیزی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن یا بعداً این بحث رو خواهند شنید. در جلسه گذشته همطور که در فرمایشات جناب آقای دکتر اسفندیار هم بود، مفهوم فلسفه امنیت کالبد شکافی شد. جنبندی ما این شد که در این سلسله نشست ها ما متمرکز بر فلسفه علم امنیت و یا فلسفه امنیت به مثابه یک پدیده نخواهیم شد، بلکه به تأملات مطلق فیلسوف مورد نظر یعنی صدر المتعلهین و البته به تناسب بحث گاهی برای ایضاح مطالب دیگر حکمای متعالیه اشاراتی خواهیم داشت، به تأملات فلسفی این فیلسوفان در باب امنیت، چه به مثابه یک علم یا چنان که خواهم گفت علوم امنیتی و چه به مثابه امنیت به عنوان یک پدیده. از این رو در جلسه گذشته وارد بحث انسان شدیم. دلیل مسئله هم این بود که عرض کردیم امنیت مربوط است به انسان و هر آنچه که متعلق به انسان است، و با توجه به فرمایشات صدر المتعلهین عرض کردیم که انسان به لحاظ هستی شناسی نیازمند تعاون، اجتماع و تمدن هست. اگر با نهادسازی میانه‌ای نداشته باشه انسان، در واقع بقاء خودش رو دچار مخاطره کرده و به چهار نهاد به عنوان نهادهای ضروری اشاره شد که یکیش هم میشه نهاد حکومت و بلکه مهمترین اونها نهاد حکومت هست، از اون حیث که نهاد حکومت هم کار ویژش تأمین امنیته و هم اینکه امنیت دیگر نهادها یعنی امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی و امنیت فرهنگی هم بر عهده حکومت هست. در بخش پایانی جلسه گفتیم که صدر المتعلهین انسانها رو به لحاظ درجات وجودی در پنج یا به تعبیر دقیق تر ایشون در چهار دسته طبقه بندی کرده، ولی یک حاشیه‌ای بنده دارم که حالا در ادامه بحث امروز خواهم گفت که اون رو بهتره که تبدیل بکنیم به پنج مرتبه وجودی. اون چهار مرتبه‌ای که ایشون قائل بود این بود که فرمودند با توجه به اینکه هر انسانی از چه مرتبه معرفتی و از چه امکانات معرفتی برخوردار باشه، یک درجه ای از امنیت یا ناامنی رو با خودش حمل میکنه. البته تعبیری که ایشون به کار برده یکی عذاب و اذیت هست، همون کلمه اذیت که ما در فارسی هم به کار میبریم، و بقا رو هم، البته بقا و فنا رو هم ایشون به کار بردن در تعابیر خودشون، ولی کلمه امن اینجا به کار نرفت. اجمالاً و اجالتاً ما امنیت رو به معنای بقا میگیریم، یعنی اگر بقا انسان مورد تهدید واقع نشود از سوی عوامل دیگر، ما میگیم انسان امنیت داره. پس انسان امن و جامعه امن یعنی انسان و جامعه‌ای که بقای او مورد تهدید نیست. فعلا این تعریف اجمالی رو برش توافق میکنیم تا بعداً تعریف سازعی خودمون از امنیت رو انشالله ارائه بدیم. دسته اول از انسان‌ها، انسان‌هایی هستند که اینها با تهدید مواجه میشند و چون هیچ نوع امکانات معرفتی ندارند جز حس، وقتی با خطر مواجه میشند اذیت میشن، از خطر فاصله میگیرن، ولی مجدداً به کانون خطر بر میگردن، چون به لحاظ حسی اون خطر رو به جای اینکه تهدید ببینند یک امر زیبایی میبینند، چون فقط حسشون کار میکنه، حافظه ندارن، خیال ندارن، وهم ندارن، هنوز عقلشون بالفعل نشده. مستحضر هستید که یکی از مبانی حکمت متعالیه این هست که الانسانو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، انسان به لحاظ آفرینش مادی آفریده میشه. اگر بخوایم مثالی بگیم برای تصور و درک بهتر مطلب، شبیه یک بذری که در اختیار ما هست، یک بذر مثلا هندوانه، یک تخم هندوانه، این بذر بالقوه هندوانه های متعددی ازش میشه برداشت کرد، بالقوه واجد هندوانه های متعددی است، واجد بوته های متعددی است، واجد صدها دانه هندوانه دیگر هست. اما مشروط بر این که ما این بذر رو در یه خاک مناسب بکاریم، بعد شرایط مناسب برای رویش اون رو و پرورش اون رو فراهم بکنیم، این اگر در آب و خاک و هوا و جغرافیای مناسبی رشد کرد، بعد میتونه هندونه های خیلی خوبی به ما بده. انسان هم این گونه هست دیگه. میگه کدام دانه‌ای در خاک فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ یعنی شما همطور که بقیه دانه ها رو در زمین میکارید، نهال ها رو میکارید و انتظار دارید که اونها رشد بکنه، میوه بده، انسان هم همین گونه هست. انسان مجموعه استعداد هاست، تازه وقتی متولد میشه بخشی از مراحل کمالی خودش رو پشت سر گذاشته، از لحظه تولد شروع میشه تربیتش و شکوفا شدن و به فعلیت رسیدن اون استعدادهاش. به هر حال در یک مرحله انسان پروانه صفته. پروانه چطور به سراغ شعله شمع میره، اون رو زیبا میبینه، میسوزه، فرار میکنه، دوباره چشمش به شعله شمع میفته، بر میگرده، اونقدر این ادامه پیدا میکنه تا از بین میره. پس پروانه نمیتونه امنیت خودش رو تأمین بکنه، چون ابزار ادراکی لازم برای فهم امنیت و تهدید رو نداره، فقط از حواس برخوردار. انسانی که فقط از حواس خودش استفاده میکنه و از حافظه بی بهره هست، از خیال بی بهره هست، از عقل و وهم بی بهره هست، این اصلا نمیتونه درباره امنیت بیاندیشد. مثال های دیگری هم میشه ذکر کرد. ما انسان های معتادی رو داریم که اینها رو میبرن کمپ های ترک اعتیاد، ترک میدن اقوام، بستگان، دوستان، دولت، نهادهای حمایتی، ولی ببینید دوباره این فرد برگشته به کانون خطر. این از همین قبیل میتونه باشه. پس یه دسته از انسانها، انسانهای فاقد منابع معرفتی به جز حواس هستند. اینها اصلا در باب امنیت نمیتونن بیاندیشن، اصلا تعریفی از امنیت و تهدید ندارن و متاسفانه در آغوش تهدید قرار میگیرن و البته اینها باید مورد حفاظت قرار بگیرن. اینها از شرایط لازم برخوردار نیستن که ما اینها رو بگذاریم مسئول تأمین امنیت جامعه. این خیلی امر روشنیه. دسته دوم انسان‌هایی هستند که علاوه بر حواس از حافظه برخوردارند، از قوه خیال برخوردارند. اینها اگر با یک منبع تهدید روبرو بشن، از یه عاملی، منشأی، منبعی تهدیدی بهشون برسه، این در حافظه‌شون میمونه. حافظه دارن، خیال دارن، این تو حافظه‌شون میمونه. در نوبت‌های بعدی یادشونه که از این کانون یک خطری متوجه ما شد، لذا به کانون خطر بر نمیگردن. که صدرالمتعالین اینها رو تشبیه کرده به پرندگان. پس مشکل این گروه دوم اینه که باید خطر رو تجربه بکنن. یه بار خطر باید بهشون برسه. خب این خیلی خطرناکه، چون ممکنه که این آسیبی که به اینها وارد میشه و تهدیدی که متوجه اینها میشه به گونه ای نباشه که اینها جان سالم به در ببرند. برخی از انسانها هم در این درجه دوم قرار دارند، یعنی وقتی براشون یه درکی از تهدید و امنیت حاصل میشه که به شکل ملموس و حسی ناامنی رو درک بکنن، ناامنی و آزار و اذیت بهشون برسه. اصطلاحاً میگن فلانی هیچ چیزی رو قبول نمیکنه مگر اینکه خودش تجربه بکنه. از تجارب دیگران استفاده نمیکنند اینها. هنوز به اون سطح از رشد و درک نرسیدند. میخوان خودشون همه چیز رو تجربه بکنن. وقتی خودشون تجربه کردن، خب باز خطر مهمی هست. ممکنه که این تجربه دیگه جانشون، به قیمت جانشون تمام بشه. دسته سوم انسان‌هایی هستند که تمامی امکانات معرفتی که حیوانات دارند اینها دارند. یعنی از حواس برخوردارند، از حافظه و قوه خیال برخوردارند، علاوه بر قوه خیال از قوه وهم هم برخوردارند. این باعث میشه که اینها در مواجهه با تهدید، تهدید بالفعل رو قبل از این که بهشون اصابت بکنه تشخیص بدن و ازش فرار بکنن. یعنی یه درجه از دومی ها اینها پیشرفته ترن. لازم نیست تهدید بهشون اصابت بکنه. اینها یه درک پیشینی از تهدید و امنیت دارند. به محض مواجهه رویاروی و حضوری با تهدید، تهدید رو به صورت غریزی حس می کنند، نه اینکه آموزش دیده باشند. شبیه گوسفندی که وقتی گرگ رو می بینه فرار می کنه. یعنی به صورت غریزی متوجه هست که گرگ یک خطره، یک تهدیده. ولی همون گوسفند شتر رو میبینه فرار نمیکنه، چون به صورت غریزی میدانه که شتر برای او تهدید نیست. و برخی از انسان‌ها هم به این درجه سوم میرسند، یعنی وقتی با خطر مواجه بشند خطر رو حس میکنند قبل از اینکه خطر بهشون اصابت بکنه. خب تا اینجا هنوز درجات وجودی انسان درجات وجودی حیوانیه، چون مستحضرید دیگه در انسان درجات وجودی موجودات پایین تر از انسان همه درش هست، یعنی نفس نباتی داره انسان، نفس حیوانی هم داره، حیوانات مختلف با درجات مختلف. منتها خدای متعال از انسان خواستش بیش از این هاست، یعنی بذر انسان بذری هست که باید به مرحله انسانیت برسه. اگر در مراحل نباتی و حیوانی بمانه این شکر نعمت رو به جا نیاورده. اگر با تعابیر دینی بخواهیم سخن بگیم و این استعدادهای خودش رو شکوفا نکرده، اگه به لسان روانشناختی بخواهیم صحبت بکنیم، و این ارتقاء وجود رو انجام نداده، اگه به لسان حکمای متعالیه بخواهیم سخن بگوییم، انسان باید در مسیر ارتقاء وجود قرار بگیره و سعی بکنه که روح و نفخه الهی رو که در او به ودیعه گذاشته شده اون رو به فعلیت برسونه. بذار ملا صدرا مرحله چهارم رو مطرح میکنه. در مرحله چهارم ما با انسانی روبرو هستیم که تهدیداتی رو که هنوز متوجهش نشده اونها رو درک میکنه و تصور میکنه، که ایشون تعبیر مستقبل رو به کار برده بود، تهدیدات آینده رو تصور میکنه، درک میکنه، و برای اینکه در آینده اون تهدیداتی که در آینده هست اونها خونسا بشه برنامه ریزی میکنه. چرا این انسان این امکان رو پیدا میکنه؟ دلیلش اینه که از یک امکان معرفتی جدیدی برخورداره که اون قبلی ها ازش استفاده نمیکردن و اون امکان معرفتی رو به فعلیت نرسونده بودن. اسم این امکان معرفتی عقله. این انسان میتونه از عقل استفاده بکنه. پس انسان عاقل از منظر صدر المتعلهین یعنی انسانی که تفکر راهبردی داره، میتواند تهدیدات آینده رو پیش بینی بکنه و به شکلی برنامه ریزی بکنه که اون تهدیدات متوجه خودش و اطرافیانش و دیگر انسانها، البته در صورت تمایل اون انسانها نشود. ملا صدرا اینجا میگه که خب مهمترین تهدیدات تهدیدات اخرویه، یعنی انسان عاقل انسانی است که به لحاظ ارتقاء وجود دیگه به مرحله روحانی رسیده، علاوه بر اینکه ابعاد جسمانی و مادی داره نفسش به فعلیت رسیده، روحش هم به فعلیت رسیده، واجد روح شده، برای بقاء روح خودش داره برنامه ریزی میکنه، یعنی متوجه شده که روح اصل جسم یه پوسته هست. مثل اینکه در اون بذری که مثال زدیم اون دانه هندوانه‌ای که ما اول میکاریم اون باید متلاشی بشه، منفجر بشه تا یک جوانه ای متولد بشه. تولد اون جوانه تو هم هست با از بین رفتن اون جسم. بعد این شکوفا میشه، بزرگ میشه تا میتونه هندونه های بزرگی به ما بده، که حالا هر هندونه واجد دانه های فراوانی هست. پس این جسم و این کالبد مادی این نهایتاً به عنوان یه پوسته کنار میره و اون روحه که به حرکت خودش ادامه میده. پس باید مراقبت کرد از روح. ما باید تهدیداتی رو که متوجه روح میشه مورد شناسایی قرار بدیم. خب این در ارتباط با آخرت و بهشت و جهنم میشه. تهدیدات آینده دنیوی چی؟ تهدیدات آینده دنیوی هم از همین منظر مورد توجه قرار میگیره. یعنی زندگی دنیوی خودمون رو باید به شکلی برنامه ریزی بکنیم که بقای اخروی ما دچار تهدید نشه. اون ملاحظه‌ای که داشتم همینجاست، یعنی اینکه ما میتوانیم این نوع چهارمی رو که صدرالمتعلهین فرمودن به دو نوع تقسیم بکنیم. یعنی بگیم که انسان عاقل دو نوع میشه. یک عاقلی که فقط تهدیدات آینده دنیوی رو میبینه و این رو بگیم یه عاقل سکولار هست، همین چیزی که امروزه ازش به عنوان عقل معاش یاد میکنیم. فقط عقل معاشش فعاله، فقط عقل حسابگرش فعاله. و یک عاقلی که علاوه بر آینده دنیوی تهدیداتی رو که متوجه آینده اخرویش هم میشه در نظر میگیره و میبینه و این بشه انسان عاقل خداگرا و عاقبت اندیش. اگر ما از دو جنس دانش مستقبل شناسی اینجا صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که دانش آینده پژوهی بیشتر به اون آینده دنیوی امروز متمرکز هست و دانش عقبا پژوهی به اون آینده دنیوی به اضافه بقای اخروی می اندیشه که در قرآن کریم می فرماید والعاقبت للمتقین. اینجا یک بحث تکمیلی داره مرحوم صدرالمتعلهین در الشواهد الربوبیه در پایان اشراق سوم از مشهد اول. این رو من میگم، بعد اشاراتی هم خواهم داشت انشاءالله به تکمله هایی که دیگر حکمای متعالیه مثل مرحوم علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به بحث انسانشناسی صدرالمتعلهین داشتن. خب بحث ملا صدرا این هست که عاقبت و آخرت انسان در گرو لطف الهی هست که خالق ما برای ما انبیایی رو بفرسته. اصل سوالم همین بود که نبی چگونه انسانی است. ایشون می‌فرماید که انبیا از این دسته آخر خواهد بود. یعنی تعریف نبی اینه، نبی انسان عاقلی است که تهدیدات متوجه انسان در دنیا و آخرت رو پیشاپیش میتونه ببینه و از طریق وحی الهی و نیز تدابیر خودش برای اونها راهکارهایی رو ارائه بکنه که ما در مسیر هدایت قرار بگیریم. در واقع الگوی امنیتی که اینجا طراحی میشه سه تا رکن داره. رکن اول مبدأ هست، رکن دوم فرایند هست، رکن سوم مقصد هست. فعلا من الگوی اجمالی امنیتی مطرح در حکمت متعالیه را عرض میکنم. در مبدأ انسان ممکن است موحد باشد، مؤمن باشد یا غیر موحد باشه، مشرک باشه، انواع شرک. در فرایند انسان موحد از هدایت برخوردار میشه، انسان مشرک گرفتار ضلالت میشه. در مقصد انسان مؤمنی که در صراط مستقیم حرکت میکرد و استراتژی درستی داشت، به سعادت میرسه، به لقاء الهی میرسه، یعنی هم امنیت تام و تمام رو ازش برخوردار میشه. اما انسان مشرک چون خارج از مسیر داشت طی طریق میکرد و از راه در بیراهه افتاده بود، اساساً مسیر رو داشت اشتباهی میرفت، این به شقاوت میرسه، یعنی به ناامنی میرسه. و البته این سعادت و شقاوت محصول اون فرایند هدایت و ضلالتی هست که هر کدوم از انسانهای عاقل و غیر عاقل، مؤمن و غیر مؤمن در دنیا طی کردند. خب بحث های البته داره که نبی ویژگی هاش چیه که در کل شاهد اول اینها مورد بحث قرار گرفته. الان وارد اون بحث ها ما نمیخوایم بشیم، فقط بحث رو از زاویه ارتباطش با مباحث امنیت و تهدید پیگیری میکنیم. اینجا یک عبارتی داره، من این عبارت رو میخونم بعد مطلب ایشون رو خدمتتون با روی کرده امنیتی و فقط از همین منظر توضیح میدم. میفرماید که فلا عجب من ان یکون لبعض النفوس قوة کمالیه معیدتون من المبادی فسارت که انها نفس العالم فکان ینبغی ان یؤثر فی غیر بدنها تأثیرها فی بدنها فیطیعها حیول العالم طاعت البدن للنفس فیؤثر فی اصلاحها و اهلاک ما یفسدها. این عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، یا در اصلاحش ایفای نقش میکنه یا در اهلاک، یعنی از بین بردن، از بین بردن اهلاک ما یفسدها، اون چیزی که داشت ناامنی ایجاد میکرد اون رو هلاک میکنه. او یذرها کل ذالک لمزید قوت شوقیه و احتزاز الوی لها یوجب شفقتن علا خلق الله شفقت الوالد لولدهی. این پیامبر به یک حدی میرسه به لحاظ عقل عملی و به حدی از قوت میرسه که رابطه‌ای که میان بدن انسان با نفسش برقرار بود، میان عالم با نفس این نبی برقرار میشه. یعنی چی؟ اینو من یه خورده باید توضیح بدم. ما وقتی که کاری رو انجام میدیم، این کاری رو که ما انجام میدیم برخواسته از قوه عملی ما هست، برخواسته از عقل عملی ما هست، برخواسته از اراده ما هست. خوب عنایت بفرمایید، من این دستم رو که تکون میدم یا زبانم رو که به حرکت در میارم، اراده کردم دارم این کار رو انجام میدم. بنابراین رفتارهای بدنی من تابع اراده من هست. هر مقدار اراده انسان قوی تر باشه، هر مقدار اراده انسان قوی تر باشه، انسان میتونه رفتارهای قوی تری داشته باشه. مثلا کسی که میتونه نفس اماره خودش رو کنترل کنه، کسی که میتونه شهوت و غضب خودش رو کنترل بکنه، یه اقداماتی میتونه انجام بده که کسی که چنین اراده قویی نداره نمیتونه اونها رو انجام بده، این ممکنه که یه کارهای دیگه ای بکنه. یک کسی اراده قوی داره مثلا روزه میگیره، یک کسی اراده قوی داره در برابر دشمن مقاومت میکنه، ولی یک کسی ارادهش ضعیفه، همین که با دشمن مواجه میشه دست و پای خودش رو گم میکنه، اسلحه پر فشنگ داره ولی تسلیم میشه. در دفاع مقدس صحنه های این گونه ای خب زیاد دوستان دیدن یا شنیدن که گاهی یک بسیجی حتی بدون اسلحه میتونست تعدادی از نیروهای دشمن رو به اسارت در بیاره. این کنتم اشرون صابرون یغلبو مئتین، اینه دیگه، انتصبرو و تتقو، اگر شما اهل صبر باشید، اهل مقاومت باشید، از اراده قوی برخوردار باشید، 20 نفر اهل صبر بر 200 نفر از دشمن اینا غلبه میکنن، 20 به 200. خب به مرور اینگونه میشه که انسان قوی الاراده نه تنها بدن خودش تحت اراده او هست و از اراده او تبعیت میکنه، بلکه انسانهای دیگر رو هم میتونه مجاب بکنه که از اراده او تبعیت بکنند. رهبری شکل میگیره دیگه. قدرت رهبری یعنی این که فرد بتواند دیگر انسانها رو هم مجاب بکنه که از او اطاعت بکنند. یه مرحله بالاتر از این تصرف در عالم تکوینه، اینکه یه کسی ارادش اونقدر قوی بشه که در عالم تکوین هم تصرف بکنه. مثالی که نوعاً برای این افراد میزنن همین مرتازهای هندیه. در مورد انبیاء الهی بحث معجزاتشون مثال زده میشه، بحث کراماتشون مثال زده میشه، اینکه خدای متعال به حضرت موسی هر جا که احتیاج به نصرت الهی داره میگه از عصای خودت استفاده بکن. این عصایی هست که گاهی به اژدها تبدیل میشه، گاهی به مار تبدیل میشه، گاهی به میگه فزر به عصا کل بحر، به دریا بزن راه باز میشه، فزر به عصا کل حجر، تشنه شدی این عصا رو به سنگ بزن 12 چشمه جوشان برات جاری میشه. این مطلبی که اینجا ملا صدرا میگه اینه، میگه که جای تعجب نداره که نفس وقتی که قوت پیدا بکنه، قوی بشه، این عقل عملی، این اراده انسان قوی بشه، تبدیل بشه به نفس عالم. ببینید انسان به کجا میرسه از نظر، البته این الان داره در مورد انبیاء الهی این رو میگه، یعنی اون انسانی که نبی میشود، به رسالت مبعوث میشه، از چنان نفس قوی و اراده قوی و عقل عملی قوی برخورداره که تبدیل میشه به نفس عالم و میتونه همونطور که در بدن خودش تصرف میکرد و بدن او از او اطاعت میکرد، در انسانهای دیگه هم تصرف کنه، از این بالاتر در عالم تکوین هم تصرف بکنه. خب نبی از این قدرت خودش در چه جهتی استفاده میکنه؟ آیا برای منافع شخصی استفاده میکنه؟ خیر، اصلا نبی شد به خاطر اینکه دنیاگرا نبود. نبی شد چون انسان عاقل بود، چون تهدیداتی رو که متوجه روح انسان میشد میشناخت. نبی از این قدرتی که پیدا کرده در پدیده های دیگه تصرف میکنه برای این که اون چی رو که مضر به حال مردمه از بین ببره. فیعف، بله، میگه فیوتی اوها حیول العالم طاعت البدن لنفس فیعثر فی اصلاحها و اهلاک ما یفسدها او یذرها. این چیزهایی رو که موجب اصلاح میشه تقویت میکنه، ایجاد میکنه، اون چی رو که باعث فساد میشه و باعث ضرر زدن به مردم میشه اونها رو از بین میبره. این از چه روح هست؟ میفرماید که این به خاطر شفقت بر خلق خداست. نبی بر خلق خدا، بر مردم مهربان هست. یوجب و شفقتن علی خلق الله شفقت الوالد لولدهی، شبیه مهربانی و شفقتی که یک پدر بر فرزند خودش داره. انا و علیون ابوا هذه الامه، اینه دیگه، اینی که در قرآن کریم این بحثی رو که ملا صدرا فرمودن با تعابیر دیگری بیان شده. ما اگر به تعابیر قرآن کریم عنایت بکنیم این بحث رو به نظرم بهتر متوجه میشیم. در قرآن کریم میفرماید هر جا مسلمون ها در برابر دشمن قرار میگرفتن که وضعیت نامتوازن داشتند، با خدای خودشون مناجات میکردند، از نیروهای موجود در عالم استفاده میکردند. خدای متعال ملائکه رو میفرستاد به کمکش. خیلی جالبه دیگه. عنایت بفرمایید سوره مارکه انفال میفرماید که اذ، خب سوره مارکه انفال مربوط به جنگ بدره، اولین جنگ مهم مسلمان ها با مشرکان که فوق العاده امکانات نامتقارن و نابرابره. اصلا مشرکان مغرور بودن، میگفتن این مسلمان ها عددی نیستن، نه امکاناتی دارن، نه شمشیری دارن، نه اسبی دارن، نه سوار نظامی دارن، نه آموزش، ما اینا رو از بین میبریم. ابو سفیان که کاروان تجاری رو سالم برده بود به ابو جهل پیام داد که حالا ما که آمدیم سالم، ول کنید شما بیاید. گفت نه دیگه، بذار ما این پرونده اینا رو جمع کنیم. خب مسلمان ها متوسل شدن به خدای متعال. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، شما خدا رو صدا زدید، خدا جواب شما رو داد. چی گفت؟ انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. باز ادامه میده میفرماید که اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. در این سوره و سوره های دیگه آیات متفاوتی هست. یا در این آیه که باز لطف الهی رو یادآوری میکنه، واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یا در سوره توبه آیه 40 که میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. که عالم تکوین با ماست، اصلا خدا با ما هست. در اثر ارتقاء وجود نبی مکرم اسلام به حد معیت میرسه با خدای متعال، ان الله معنا. فانزل الله سکینته علی، خدا هم آرامش خودش رو بر قلب پیامبرش نازل میکنه. بالاتر از این، و ایده به جنود لم تروها، او رو با یک لشکریانی تایید میکنه که شما به چشم معمولی نمیتونید اونها رو ببینید. به طور طبیعی یک عنکبوت ارزش نظامی نداره، یک کبوتر ارزش نظامی نداره، ولی اگر خدا بخواهد همین عنکبوت، همین کبوتر، همین باد، همین شن، اینها تبدیل میشن به جنود الهی، غیر از ملائکه. حالا همین پدیده های عالم مادی هم تبدیل میشن به جنود الهی. و ان جندنا لهم الغالبون و لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. 173 صافات بود قبلی، این یکی 16 سوره جن. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، حج 40. و کای من قریه هی اشد قوه من قریتک التي اخرجتک اهلکناهم فلا ناصر لهم، محمد آیه 13. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. سوره مبارکه فصلت آیه 15. ببینید، پس نبی به درجه ای از قوت نفس و اراده و قوه عملی میرسه، چون قوت نظری رو که داشت. اللهم ارن الاشیاء کما هی، این که ملا صدرا در آغاز اسفار میفرماید. قوت عملی رو هم که پیدا کرده، قوت عملیش به حدیه که میتواند همه عوالم رو به خدمت بگیره. به تعبیر قرآنی اگه بگیم، اینجوری باید بگیم، خدای متعال همه عوالم رو در اختیار او قرار میده، نصرت خودش رو در اختیار او قرار میده، معیت خودش رو در اختیار او قرار میده. همون چیزی که باز در لسان حضرت موسی سلام الله علیه هم آمد که ان معی ربی سیهدین. ملا صدر تکمیل میکنه بحثش رو، میفرماید که با این حرفایی که زده شد، که البته من فقط بخشش رو اشاره کردم، امنیت ما انسان ها تحت تأثیر نفوس هست، تحت تأثیر نفوس رهبران ما هست، تحت تأثیر نفوس کارگزاران ما هست. کسانی که از یک نبی اطاعت می کنن، اون نبی می تونه امنیت اینها رو تأمین بکنه، ولی اگر کسانی از طاغوت ها اطاعت کنن، طاغوت ها نمی توانند امنیت انسان ها رو برقرار بکنند. جوهر النبوته کأنه مجمع الانوار العقلیه و النفسیه و الحسیه. جوهر نبوت میشه مجمع انوار عقلی و نفسی و حسی. یعنی از همه عوالم برخورداره. نبی به لحاظ وجودی، وجودش در اوج ارتقا هست، هم از عقل برخورداره، هم از نفس، هم از حس. فبروحهی و عقلهی، عقل و روح یه عالمن دیگه، چون که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی. بعد راجع به روح هم فرمود که نفخت و فیه من روحی. فبروحهی و عقلهی یکون ملکن من المقربین. پیامبر به لحاظ روح و عقل خودش به عالم ملکوت اعلا تعلق داره، میشه همچون یکی از فرشتگان مقرب خدا. و به مرآت نفسهی و ذهنهی یکون فلکن مرفوعا عن ادناس الحیوانیه و لوحا محفوظا من مس الشیاطین. به لحاظ عالم نفس و ذهن از حضور در عالم ملکوت متوسط برخوردار میشه که شیاطین اونجا بهش دسترسی ندارن. این که رسول مکرم اسلام فرمود که ازش سوال کردن که شما هم شیطانی دارید، فرمود بله، ولیکن شیطان من به دست من ایمان آورده است، شیطان نمیتونه در من اثر بگذاره. و به حسهی یکونو ملکن من عظماء السلاطین. به لحاظ عالم ملکوت اسفل یعنی عالم ملک، پیامبر جایگاهش جایگاه پادشاهی از پادشاهان بزرگ هست. فالنبی صلی الله علیه و آله به شخصیت الوحدانیه کأنه ملک و فلک و ملک. این عبارت ملا صدرا رو خوب عنایت بفرمایید، خیلی عبارت مهمیه. نبی به شخصیت وحدانی خودش، به ذات خودش، هم ملک است هم فلک است هم ملک است. ملک به لحاظ عقول، ارتباطش با عالم عقول، به لحاظ اینکه حالا راجع به حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که میگیم عقل کل است، ملک است، پادشاه است به اعتبار حضورش در عالم ملک. وقتی پیامبر حضور داره کسی رو نشاید که اون بخواد ادعای پادشاهی بکنه. وقتی سلیمان هست بقیه کیان بخوان پادشاهی کنن؟ وقتی داوود هست، وقتی یوسف هست، وقتی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هست، دیگه نوبت به دیگران نمیرسه که بخوان ادعای پادشاهی بکنن، چون این نبی هست، این کسی که با عالم ملکوت اعلی متصله میتونه در عالم تصرف بکنه و شفقت و مهربانی پدر بر فرزند رو نسبت به کل مردم داشته باشه. این که بعضیا میگن آیا حکمت متعالیه ظرفیت مردم سالاری دینی رو داره یا نداره، خب چجوری میشه بگیم دارد یا نداره؟ تصویری که حکمت متعالیه داره از نبی مکرم اسلام ارائه میده اینه: نبی ملک است، فلک است، ملک است و ارتباطش با خلق بر اساس شفقت و مهربانی تنظیم میشه، مهربانی که یک پدر بر فرزندان خودش داره. اینو تو کدوم تئوری سیاسی؟ این بالاتر از مردم سالاری دینیه، روشنه که بالاتر از مردم سالاری دینیه. این هیچ رنگ و بویی از اقتدار درش نیست، این رنگ و بویی از اقتدار درش نیست. این ولعلک باخعونی که توی قرآن آمده و آیات فراوان دیگری، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر خودشو در سختی میندازه برای اینکه مردم در آسانی باشن. بر خودش چیزایی واجبه که بر مردم عادی واجب نیست. اون باید معصوم باشه، ولی مردم عادی که لازم نیست معصوم باشن، ازشون انتظار عصمت نیست. فهو جامع النشاط الثلاث به کمالها. نبی جامع عوالم سگانه هست، هم عالم ملک هم عالم مثال و برزخ و هم عالم ملکوت، یا آنگونه که اینجا گفت و البته در جاهای دیگه هم تصریح داره، ملکوت اعلا، ملکوت متوسط، ملکوت اسفل که ادامهش الان میگه. فبه روحهی من الملکوت لعلا، به لحاظ روحش از ملکوت اعلا هست و تعلق به ملکوت اعلا داره، و به نفسهی من الملکوت الاوسط، به لحاظ نفس خودش تعلق داره به ملکوت اوسط. حالا من این رو در ادامه با دیدگاه حضرت امام میگم که فرق نفس با روح چیه در حکمت متعالیه، برخلاف اون چی که در السنه مشهوره، معمولا میگن نفس و بدن دو چیز نداریم، سه چیز داریم. البته اصلش که بیشتر از سه تا هم هست، ولی حالا ما وارد اون قسمت ها نمیشیم چون فعلا اینجا بحثش نیست. ولی سه تایش که الان داره بحث میکنه به لحاظ اعتبار سه تا عالم سه چیز هست: روح، نفس، و به تبعهی من الملکوت الاسفل فهو خلیفت الله. به تبعش یعنی جسمش مربوط به ملکوت اسفله، یعنی همین عالم مالک، فهو خلیفت الله. اینه که میگیم پیامبر خلیفه خداست، چون به لحاظ هستی شناسی از همه عوالم بهره‌منده، و به این خاطره که میگیم فهو خلیفت الله و مجمع و مظاهر الاسماء الالهیه. مجمع مظاهر اسماء الالهیه، تجلی اسماء الله رو در عالم بخواید ببینید، این کاریه که رسول الله انجام میده. و کلمات الله تامات کما قال نبینا صلی الله علیه و آله اوتیت و جوامع الکلم. خب یه توضیحاتی من باید بدم خدمت شما راجع به بحث این سه تا عالم و مخصوصا تمایزی که بین نفس و روح و طبع وجود داره. این رو سعی میکنم که با استفاده از نظریه حضرت امام خدمتتون عرض بکنم. البته تفصیل بحث در کتاب امنیت متعالیه آمده، اونجا من مباحث انسانشناسی هم ملا صدرا، هم حضرت امام، هم علامه جوادی آملی، هم علامه طباطبایی و هم شهید مطهری رو آوردم. بنای بر تکرار اون مباحث در اینجا نداریم، همین ارجاع کافیه، فقط به مقداری که بتونیم این بحث رو تشریح بکنیم من استفاده میکنم، و به مقداری که بتونم نتایجی رو که میخوام از این بحث بگیرم در این قسمت نتیجه گیری بتونم بکنم. پس عقل شد مربوط به عالم جبروت، نفس مربوط به عالم مثال و ملکوت در معنای خاص، و بدن مربوط به عالم ملک، ناسوت یا طبیعت. اینا اسمهای مختلف داره. اینجا ملا صدرا هم ملک و فلک و ملک رو به کار برد. ملک مربوط به عالم ناسوته، مربوط به عالم ماده هست. به عالم ناسوت عالم ماده میگیم، عالم طبیعت میگیم، و عالم ملکوت اسفل هم ایشون اینجا گفت. به عالم دوم که عالم فلک گفت، عالم مثال میگیم، عالم برزخ میگیم، و ملکوت اوسط هم بهش گفت. البته هر کدوم از این اسامی به یک اعتباری هست که باز الان به بحث ما مربوط نمیشه. و به عالم جبروت که ملکوت اعلی هم ایشون گفت، عالم عقل و عالم روح هم میگیم. البته طبق بیان حکما دو تا عالم هم بعد از اون هست که شما عالم چهارم رو که شنیدید به نام عالم لاهوت که عالم شهود هست و عرفا بیشتر از اون بحث میکنن، و یک عالم هم که بعد از اون باز داریم که الان به بحث ما مربوط نمیشه. عقل که معلومه، عقل ویژگیش اینه که الهیه. عقل وجودیست مجرد، ازش خطایی سر نمیزنه، ما رو به گناه دعوت نمیکنه هیچگاه. العقل ما عبده به الرحمه. اگر عقل رئیس وجود ما بشه، ما دیگه به روحانیت رسیدیم دیگه. یعنی انسانی که درجات تکامل رو طی میکنه، نهایتا از جسمانیت الحدوث بودن میرسه به روحانیت البقا بودن، یعنی به روح الهی برسه، این میوه اگه بده، این میوهش میشه همون عقل. نفس چیه؟ من بدن رو بگم بعد نفس رو هم میگم. بدنم که میدونی همین دست و پا و چشم و گوش و اینا، این جسم ما، بدن ماست دیگه. ما رفتارهامون معمولا با بدنمون صورت میگیره دیگه. دستمون رو تکون میدیم، با زبانمون حرف میزنیم، با چشممون نگاه میکنیم، با گوشمون میشنویم، شادی میکنیم، غمگین میشیم، گریه میکنیم، میخندیم، راه میریم. اینا با رفتارهای ما هست. حواس ما مربوط به جسم ما هست. عقل ما که روح ما هست، اونم قوه معرفتی خودش رو داره که از اون هم به عنوان عقل بازیاد میکنیم. اما نفس چیه؟ نفس امریست باطنی، ولی هم با عقل میتونه مرتبط باشه، هم با بدن میتونه مرتبط باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس یک عالمی هست که درش هم فجور میتونه راه پیدا کنه، هم تقوا میتونه راه پیدا کنه. ما نفس رو با محرک های انگیزشی بیشتر میشناسیم، مخصوصا میل و نفرت. این در حیوانات هم هست. اون سطحی که در حیوانات هست، در نباتات هست، در انسان هم هست. حیوان گرسنه میشه میره غذا میخوره، تشنه میشه میره آب میخوره، غریزه جنسی داره، خب غریزه جنسی خودش رو ارضا میکنه. اینا در انسان هم هست، ولی در انسان میتونه این ارتقا پیدا کنه. یعنی این میل میتونه ارتقا پیدا کنه، از حالت خوردن و خوابیدن و چه و چه و طلب ثروت و ریاست و شهوت و امثال اینها ارتقا پیدا بکنه، بیاد بشه محبت، بیاد بشه تولی، بیاد بشه ارتباط با خدا، بیاد بشه ارتباط با پیغمبر، بیاد بشه محبت نسبت به انسانها. و اون خشم هم میتونه از سطح غرایز ارتقا پیدا بکنه، بیاد تبدیل بشه به تبری، بیزاری جستن از دشمنان خدا، بیزاری جستن از طاغوت‌ها، بیزاری جستن از گناهان. این در صورتی اتفاق میفته که نفس تابع عقل بشه. اگر نفس ما ریاست عقل رو قبول کرد، قوه شهوت ما تبدیل میشه به قوه عفیف و قوه غضب ما تبدیل میشه به قوه شجاعت. انسان میشود عفیف و شجاع. یعنی بحث میلش میره به سمت رعایت حدود الهی، چیز رو دوست داره که خدا بهش گفته دوست داشته باش، و از چیزی بعدش میاد که خدا گفته از اون جدا باش. تولی و تبری به لحاظ فقهی تحقق پیدا میکنه، به زبان فلسفی محبت در اثر ارتقاء قوه شهوت و میل به وجود میاد، و غیرت و شجاعت در اثر ارتقای قوه غضب و نفرت به وجود میاد. این دو تا قوه قوای انگیزشی هستند، محرک های انگیزشی انسان هستند. یک قوه دیگری هم در نفس ما هست که بهش وهم گفته میشه. وهم شبه عقله، عقل نیست ولی شبه عقله. اون جاییه که ابلیس میتونه نفوذ بکنه، چون ابلیس وهم کله. شیطان ها میتونن توی اون قوه معرفتی نفوذ بکنن. یکی از دلایلی هم که ملا صدرا اون قسم چهارمی رو که ما نگفته بودیم نگفته، به لحاظ فلسفی دلیلش اینه که از نظر حکمت متعالیه اون قسم چهارمی که ما به عنوان انسان دارنده عقل معاش ازش یاد کردیم، اون در واقع دارنده وهمه به لحاظ واقعی، که حالا امروز بهش گفته میشه عقل. یعنی عقل وبری وهم به لحاظ تعبیر دقیق فلسفی در حکمت متعالیه. انسانی که نفسش تابع عقل میشه، این قوه وهمیش هم ارتقا پیدا میکنه به حکمت. یعنی وهم اگه تابع عقل شد میشه حکمت. در نتیجه انسان عاقل تعریفش این میشه، انسان عاقل یعنی انسان حکیم شجاع عفیف. یعنی بگیم حکمت به اضافه عفت به اضافه شجاعت. خب این عملیه، نفس در حوزه عمله، عقل در حوزه نظره. چون این انسانی به لحاظ عملی میشه عادل. پس عد در نگاه امام، دارم با بحث امام این رو تکمیل میکنم. امام در شرح حدیث جنود عقل و جهر و در شرح چهل حدیث و در دیگر آثار خودش، مخصوصا جلد سوم تقریرات فلسفه، در بحث نفس اسفار این رو تکمیل کردن. البته خود ملا صدرا هم میتونستیم از بحث نفسش استفاده کنیم، ولی بحث امام به نظرم یه سری نوآوری هایی هم داره که خب ایشون تحت تاثیر استادشون مرحوم شاه آبادی و بر اساس نظریه دو فطرت داره این رو بیان میکنه، که من نظریه دو فطرت رو در کتاب امنیت متعالیه توضیح دادم، اینجا دیگه نمیگم. پس انسان عاقل عادل هم میشه. اگر کسی به واقع عاقل بود عادل هم میشه. عقل اگر در وجودی به فعلیت برسه با عدل به لحاظ عملی همخانه میشه، میشه انسان عاقل عادل. پس عقل شد رئیس، نفس شد تابع، شد شجاع، عفیف و حکیم، یعنی عادل شد. پس شد انسان عاقل عادل. از انسان عاقل عادل رفتارهای درست سر میزنه، رفتارهای عاقلانه یا عادلانه سر میزنه. همین بحث توی دولت هم میاد. یعنی دولتی که چنین انسانهایی در رأسش باشند، حکمرانیش میشه حکمرانی عاقلانه عادلانه. وقتی حکمرانان عاقل و عادل شدند، فرایند حکمرانی هم میشه عاقلانه و عادلانه. ساختارهای حکومتی هم میشه عاقلانه و عادلانه. قوانین هم میشه عاقلانه و عادلانه. رفتارهای حکومتی هم میشه عاقلانه و عادلانه. محصول و خروجی میشه امنیت در دنیا و عقبا، رفاه در دنیا و عقبا. اینه که مبنای تولید امنیت در این گونه جوامع که توی بحث کنونی میگه رسول الله در رأسش هست، نبی الهی در رأسش هست، و حالا بعداً بحث اوصیا و اولیا هم به همین شکل مطرح میشه، اشتراک در فضائل هست. یعنی مردمان که از نبی دارن اطاعت میکنن، از رهبر الهی دارن اطاعت میکنن، چون او در سفر چهارمه، یعنی اومده که دست مردم رو هم بگیره و با خودش ببره به سوی خدا، اینها لازمش اینه که اشتراک در فضائل پیدا بکنن. اشتراک در فضائل یعنی هم فضیلت عفت، فضیلت شجاعت و فضیلت حکمت که محصولش میشه عدالت، که اینها میشه تابع فضیلت عقل که روحانی بود. پس یک دستگاه میشه. اما اگر چنین نشد، ببینید اینجا امنیت تعریفش چی شد؟ امنیت تعریفش میشه ساماندهی ساختارها، قوانین، رفتارها و کارگزاران برای اجرای عدالت در همه سطوح بر اساس عقلانیت، عقلانیتی که توحیدیه دیگه، و اصلا دین آمده برای همین. امام میفرماید که در دین ما هیچ حکمی نداریم که بخواد عقل رو محدود بکنه، تمام اون چه که در دین هست برای کنترل نفسه. یعنی شما مثلا بحثای عقاید رو ببینید، میگه ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. شرک کار نفسه، نفسی که ریاست عقل رو نپذیرفته، نفسی که و بدنی که تو مرحله نفسانیت مونده، اصلا وارد ساحت روح نشده. اطاعت از رهبران الهی یا اطاعت از طاغوت ها، ببینید پذیرفتن مواد یا انکار مواد. بعد تو اخلاق میایید، فضائل رذائل، توی فقه میایید، امور واجب امور حرام. امور واجب اموری که نفس رو تزکیه میکنه، نماز بخونید، روزه بگیرید، روزه بگیرید نفس رو تقویت میکنه، اراده رو تقویت میکنه. نماز بخونید رابطه ما با خدا رو درست میکنه، اگه روی کردتون به سوی خدا باشه. جهاد برید فی سبیل الله، حج به جا بیارید و الاخر. تولی، تبری، ببینید مال همین بعد نفسانیه، هم واجبات هم محرمات. اینم بس بحث دین شناسی. اما اگر چنین نشود، انسانی دستش رو در دست انبیا نگذاشت، جامعه ای مسیر انبیا رو انتخاب نکرد، اونجا با 7 نوع انسان مواجه خواهیم شد. من دارم با استفاده از نظریه امام بحث لایه‌های وجودی سگانه انسان رو که ملا صدرا گفت انسان داره توضیح میدم براتون. چون گفت نبی جامع روح و نفس و بدنه. میگیم نفس چیه؟ این تنوع نفوس باعث میشه تنوع آدم‌ها اتفاق بیفته، تنوع دولت ها اتفاق بیفته، تنوع جوامع و تمدن ها اتفاق بیفته، و تنوع تعریف از امنیت. علت این که ما امنیت رو مجبور شدیم تعریف اجمالی و کلی بدیم همین بود که شما باید این تنوع رو لحاظ بکنید و ببینید که تعریف ها از امنیت چطور فرق میکنه. این 7 نوع انسان دیگه انسان هایی هستن که نفس ریاست رو داره نه عقل. یه انسانیه که شهوت برش ریاست میکنه، اینا اشتراک در لذایذ دارن، اشتراک در منفعت دارن. حالا لذت ها زیاده دیگه، ممکنه دنبال ثروت برن، ممکنه دنبال قدرت برن، ممکنه دنبال شهوات برن و و و که میبینید امروز تو دنیا مظاهرش چقدر زیاده. اینجا منافع برجسته میشه، لذت ها برجسته میشه، منافع ملی اینجا مطرح میشه. یعنی ما به بقیه انسان ها کار نداریم، به بقیه جوامع کار نداریم، هر چه میخواد بر سرشون بیاد بیاد. یا بعضی وقتا که اصلا اگه بتونند از چنگ اونها هم در میارن که اموال اونها رو هم صاحب بشن. دو، انسانی که غضب ریاست وجودش رو داره ریاست میکنه، اینا میشن انسانهایی که اشتراک در سلطه پیدا میکنن، چند افراد سلطه‌گرا، دولت‌های سلطه‌گرا، سلطه طلب، جنگ طلب، تجاوزکار، حمله می‌کنند به دیگران، سرزمین دیگران رو بگیرن، آدم‌های دیگر رو بکشن. سه، انسان‌های شیطان صفت. حالا جالبه، شما در فیلسوفان سیاسی مغرب زمین تئوریسین‌هایی دارید که هر کدوم یکی از اینها رو تئوریزه کردن. مثلا هابز تمام فلسفه سیاسی امنیتش معطوف شده به تئوری انسان را گرگ انسان است، یا آنچنان که مشهور شده به غلط انسان گرگ انسان است. یعنی در فلسفه سیاسی امنیت در اندیشه هابز لویتان و دولت مطلقه باید متولد بشه برای تامین امنیت، چون که اگر دولت از اختیارات مطلقه برخوردار نباشه نمیتونه امنیت رو در میان انسانهایی که نسبت به همدیگه در رند خو هستن تامین بکنه. پس مردم باید همه اختیاراتشون رو بدن به دولت و از دولت یه چیز فقط بخوان، تامین امنیت. یعنی انسانشناسی هابزی فقط همین یه مورد هست که انسانها در رند خو هستن، اگر نداری تو را میدرن، اگر حمله نکنی به کشورهای دیگه به تو حمله میکنن. در حالی که انسانشناسی ماکیاولیستی انسانشناسی شیطانیه، یعنی ماکیاول تمام هم و غمش اینه که انسان روبه صفت رو به ما معرفی بکنه. انسان روبه صفت، انسان مکار، همون انسانیه که قوه وهمش و شیطنتش ریاست وجودش رو در دست گرفته و امنیت با روی کرده حیله، مکر و فریب تعریف میشه. و بنتهام، جرمی بنتهام و خیلی از فیلسوفان دیگه انسان لذت طلب رو در دستور کار خودشون قرار دادن. انسان موجودی است که لذت طلبه، دنبال کسب لذته. اینکه در تئوری‌های توسعه شما فراوان دیگه این رو می‌بینید، دولت وظیفه‌اش اینه که بیشترین لذت رو برای بیشترین مردم فراهم بکنه. و امنیت هم اینجا به کسب لذت‌ها تعریف میشه. امنیت اینه که اشتراک در لذات وجود داشته باشه، برای همه مردم لذت‌های مادی و میلشون تأمین بشه، هرچی دوست دارن تو همین دنیا تأمین بشه. همه هم معطوف به همین دنیاست. خب امام از این جلوتر هم رفته. ببینید بحث انسانشناسی امام بر اساس حکمت متعالیه چقدر جامعه و چقدر بحث انسانشناسی در حکمت متعالیه جامعه. ما چهار نوع انسان ترکیبی هم اینجا داریم که دیگه اینا رو توضیح نمیدم، در کتاب امنیت متعالیه توضیح داده شده. انسان لذتگرای در رند خو، شما بفرمایید دولتش هم همین میشه، دولتی که دنبال منافع ملیه و سلطه طلب هم هست. اینو بگیم چهارم دیگه، سه تا تکی شد، این اولی از چهار از این ترکیبی ها. دو، لذتگرای مکار به لحاظ شخص یا به لحاظ دولت، دولتی که هم به دنبال تامین منافع ملی خودشه هم به دنبال حیله زدن و فریب دادن دیگران هست. دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی قویی داره، میخواد دیگران رو فریب بده، تزویر به کار میبره. سوم، انسان در رند خوی مکار. دولت اگه باشه میشه دولتی که هم سلطه‌گره و هم به لحاظ رسانه‌ای اهل تزویره. و آخری که از همه خطرناکتره، یعنی هفتمی، اینه که یک فردی هم شهوتگرا و لذت طلب باشه، هم در رند خو باشه و هم مکار باشه، که به لحاظ دولت میشه دولتی که هم به دنبال منافع ملی خودشه، از کاری به کشور دیگه نظر منافع ملی نداره، دو نه تنها دنبال منافع ملی خودشه، سلطه‌گر هم هست، میخواد بر همه جهان مسلط بشه حتی بر کرات دیگه، سه مکار هم هست، که اگه از تعبیر مارکسیستیش استفاده بکنیم اینجا زر و زور و تزویر یک جا جمع شدن دیگه. زر که همون لذت طلبیه، نماد لذت طلبیه، نماد منافع ملیه، زور که نماد سلطه هست، نماد جنگ طلبیه که در تئوری های رئالیستی امروزین و نورئالیستی داره تئوریزه میشه، و تزویر هم که در سیستم رسانه‌ای و تبلیغاتی جهانی خودش رو نشون میده که حقایق رو وارونه میکنن، که حالا از نظر امام امریکا این سومی بود، یعنی امریکا جامعه این ستا هست، در امریکا نه عقل هست نه عدل هست، سلطه هست، منافع و منفعت ملی و دنبال منفعت و لذت رفتن هست و دنبال تبلیغات و قلب حقایق. اینه که میگه امریکا تروریست به ذاته، از این جهت میگه. خب پس یه انسان عاقل عادل داریم، یک دولت عاقل عادل داریم، هفت نوع انسانها و دولتهای غیر عادل داریم، ازاد هشت نوع تعریف از امنیت داریم، هشت نوع دانش امنیتی داریم، یعنی نمیتونیم از یک علم امنیت سخن بگیم. هر کدوم از این انسان‌ها و هر کدوم از این دولت‌ها منابع معرفتیشون با توجه به این که متفاوت هست و محرک‌های انگیزشیشون با توجه به این که متفاوت هست، تصورشون از امنیت و تهدید متفاوته و مطالبهشون از امنیت و تهدید متفاوته. برای اینه که شما اگر دیگر مفاهیم را مطرح کنید متفاوت میشه، مثلا بگیم مفهوم مردم سالاری در هر کدوم از این هشتا متفاوت میشه، تو بعضی از اینها اصلا مردم سالاری تصور طرح نداره، مثل اون نظامی که سلطه‌گرا بود و فقط قوه غضبیه برش حاکم بود، اونم جن دیکتاتوری ها، اصلا اونجا مردم مطرح نیست. هر نظامی که سلطه‌گرایی و در رندخویی درش حاکم باشه، مثل هر فردی که قوه غضبیهش حرف اول رو بزنه دیگه، این اصلا مجال نمیده به دیگران که بخوان حرف بزنن یا بحثی رو مد، چون اصلا عقل رو که تعطیل کرده، یا اینکه نه به تعبیر بهتر بگیم عقل رو انداختن زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت. لذا امام می‌فرماید که خطر انسان در رند خو از حیوانات در رند خو بیشتره، چون حیوانات در رند خو مثل گرگ و پلنگ امکانات در اختیارشون هم امکانات غریزیه، ولی در انسان فقط امکانات غریزی نیست، این از قدرت اراده برخورداره، اگر افتاد در مسیر شیطانی میره تا تهش، اگر افتاد در مسیر لذت میره تا تهش، اگر افتاد در مسیر غضب میره تا تهش. اینی که میگه اولائک کل انعام بل هم اضل، یک سریالی امریکایی ها ساختن از سال 2010 شروع شده تا الان هنوز ادامه داره، 10 فصلش تا حالا تولید شده به نام The Walking Dead. The Walking Dead یعنی مردگان متحرک. دید که همون مردگان هست، The Walking هم که از قدم زدن میاد دیگه، یعنی مردگان، مردگان متحرک. این سریال که منظورش از مردگان متحرک به تعبیر دیگه همون زامبی هاست دیگه. زامبی ها موجودات انسانی بودن که مردن، اما پس از مرگ زنده شدن دوباره. فقط فرقشون با انسان، انسانی که نمرده، اینه که انسانی که نمرده همه مغزش فعاله، ولی این مرده متحرک کسیه که پس از مرگ بخش حیوانی مغزش زنده شده و این راه افتاده. یعنی این مرده متحرک مثلا یه حیوان اینجوری، چون فقط بخش حیوانی مغزش زنده شده و این راه افتاده. حالا که این راه افتاده، جالبه، این دنبال غذا هم که راه میفته، دنبال غذا راه میفته، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، دنبال هیچ چیز دیگه ای نیست. برای خوردن غذا میره سراغ موجودات زنده دیگه که دور و برش باشن، چه حیوان چه انسان، حتی میره سراغ اعضای خانواده خودش که اونها رو بخوره. و اینجا انسان ها میبینن که اگر بخوان از دست این مرده متحرک نجات پیدا بکنن، چاره ای ندارن جز این که اون رو بکشن. یعنی گاهی یه خواهر خواهرش رو باید بکشه، چون اگر اون رو نکشه اون میخورد این رو اصلا، چون نمیفهمه که این خواهرشه. من مدت ها بود که این مفهوم شر البریه که در سوره بینه آمده در برابر خیر البریه رو متوجه، یعنی خوب تصور نمی کردم. یا این مفهوم شر دواب، ان شر دواب عند الله، که دو بار در سوره مبارکه انفال آمده. اونجا میگه که شر دواب، بدترین جنبندگان، موجوداتی هن که عقلشون رو به کار نمیندازن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این تو سوره مبارکه انفال هست. یه جای دیگه تو همین سوره مبارکه میفرماید که شر دواب اونایی هن که حقایق رو میپوشونن، کفر ورزیدن، که اولوهش آیه 55 اونجاها میشه، حالا اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. این سریال The Walking Dead اینو خوب تصویر کرده. منتها فرق این سریال با اون چه که حکمت متعالیه میگه چیه، اینه که حکمت متعالیه میگه همین انسانها، همین موجوداتی که روی دو پایشون راه میرن، همینها دو هشت مدلن. ظاهر اینه که همه بله راه میرن، انسانن، شبیهن، اما مغزش، توی مغزش چیه، توی قلبش چیه؟ اگر عاقل عادل باشه فرمود که یوجب و شفقتن علی خلق الله شفقت الوالد لولده، با مردم مثل یه پدر با فرزندانش دوسته، اینجوری دوست شفقت داره. ولی اگر عاقل عادل نباشه، منفعت گراست، با شما هست تا زمانی که منفعتش اقتضا کنه، محبتش و همبستگیش بر اساس اشتراک در منافع، خب این امنیت پایدار نیست. اگر سلطه گراست، با شما هست تا زمانی که در سلطه منفعت مشترک دارید، اشتراک در سلطه دارید. اگر شیطنت گراست، تا وقتی با شما هست که اشتراک در اون تزویر و هیلگری دارید، قابل اعتماد نیست، قابل تکیه نیست. لذا به لحاظ جبهه بندی های ولایی خدای متعال می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دو تا جبهه کلان شکل می گیره، یکی جبهه عاقلان عادل، جبهه انبیای الهی، جبهه توحید، یکی جبهه مقابل این که هفت خودش دوباره شد، هفت خورده جبهه داره. خب در اشراق چهارم سعی کرده که ابعاد دیگری از این عقل و نفس و حس رو توضیح بده که من اون رو دیگه نمیخونم، یعنی کلن از این اشراقهای بعدی در این شاهد اول اجتناب میکنیم، ولی میخوام نتیجهی بگیرم برای بحث امروز خودمون که متناظر با این عوالم سگانه برای هر بحثی از جمله امنیت ما در تفکر توحیدی عوالم سگانه رو طراحی میکنیم، ولی اونهایی که افرادی که توی عوالم سگانه نباشند محرومن از این بحث. چطور؟ ببینید امنیت در عالم ملک یعنی در عرصه طبع و در عرصه بدن، اینجا ما یه امنیت ظاهری داریم، یک ناامنی ظاهری داریم، یعنی یک ترس طبیعی داریم، یک آرامش طبیعی داریم. مثلا میگیم طرف ترسید فرار کرد، یه ترس ظاهری ما میبینیم. اون یکی اسلحه گرفت رو سر این مثلا تسلیم شد، یا این اسلحه داشت دشمن ازش ترسید فرار کرد. این میشه یک مرتبه ظاهری از امنیت و تهدید، از امنیت و ناامنی. یه مرتبه دوم اینه که ما امنیت رو ببریم به ساحت نفس، یعنی ما یک امنیت‌های نفسانی داریم و ترس‌های نفسانی داریم، تهدیدهای نفسی و نفسانی داریم. اگر این هشتا بحثی رو که هشتا نفسی رو که گفتم خاطر شریفتون باشه، این الان بحثش خیلی متنوع میشه دیگه. یعنی در نفس انسان عاقل عادل از امنیت اشتراک در فضائل نهفته است، اشتراک در عقاید نهفته است، عمل به شریعت نهفته است. یعنی انسان عاقل عادل میگه که امنیت چیست؟ میگه امنیت اینه که هم بقای دنیوی من حفظ بشه هم اخروی. خب اگر بقای دنیوی نشد حفظ بشه، تعارض شد بین بقای دنیوی و اخروی، یا بقای اخروی چیکار باید کرد؟ این بلا فاصله به شما جواب میده، میگه بقای اخروی مقدم است بر بقای دنیوی. میشه امام حسین علیه السلام، میگه هیهات من نزل الله. طبق تعبیر قرآن کریم اهدل حسنین رو انتظار میکشه، نمیترسه، کوتاه نمیاد، از درون فرو نمیریزه. ولی اگر یکی از اون هفتا باشه، اگر منفعتگرا باشه، لذتگرا باشه، امنیت و ترسش با منافع تعریف میشه. بحثی که راجع به زهد داریم اینجاست دیگه. میگه زهد این نیست که چیزی نداشته باشی از مال دنیا، زهد اینه که دلت بند به اون چیزی که داری نباشه. که اگه گفتن مثلا این مالی رو که داشتی، این طلایی رو که داشتی، این گنجی رو که داشتی، نمیدونم اینو دزد برد، یعنی یه طرف سکته کرد، یا بهت گفتن که نمیدونم یه مال فراوانی بهت رسید، از شوق دوباره سکته کنی. این مال اینه دیگه. ولی اگر عاقل عادل باشه نه. امیرالمومنین میفرماید که نخلستان میکاره بعد وقف میکنه، اصلا هیچ تعلقی نداره. اگر سلطه طلب باشه، در رند خوب باشه، ترس و ناامنی و امنیت رو با این بُعد تعریف میکنه، اگه مکار باشه با اون بُعد تعریف میکنه، و ترکیبی هم همینطور. پس این میشه مال ساحت نفس. اما عقل یک امنیت و ناامنی هم در ساحت عقل تعریف میشه که این برای انسان عاقله. چیه اونجا؟ ترس چیه؟ امن چیه؟ ترسش خوف از خداست. انسان عاقل، ببینید در قرآن کریم یه جاهایی به پیغمبر میگه استغفار کن، بعضیا موندن که یعنی چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربه واستغفره إنه كان توابا. این دعای کمیل میخونن، میگن امیرالمومنین این همه داره تضرع میکنه به درگاه الهی، این خوف از خداست، این ترس ظاهری نیست. میگه اگر همه عرب ها در برابر همه دنیا در برابر من قرار بگیرن من نمی ترسم، من پشت به دشمن نمی کنم. نه، این اصلا ترس، ترس عقلیه. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این آیه وقتی نازل شد که اونقدر بعد از نزول سوره مزمل که فرموده بود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، اینقدر بیدارخوابی و اینقدر نماز شب و قیام به لیل حضرت داشت که پاهاش پینه بسته بود. آیه نازل شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، باید به سختی خودت دیگه ننداز، قرآن برای این نیامده. خوف از عذاب الهی غیر از خوف از خدا. انسان عاقل عادل، انسان الهی فکر جهنم هم میکنه، فکر عذاب الهی هم میکنه. البته این مراتب داره. امیرالمومنین فرماید که خب بعضی ها بله از عذاب جهنم میترسن، بعضی ها هوای بهشت دارن، ولی من از فراق تو ناله خواهم کرد اگه منو دور از خودت قرار بدی. این میشه امنیت عقلی، این میشه امنیت عقلی. خب حالا بیایم تو یک مثال زمینی پیاده کنیم، مثلا امنیت مسکن. ما میگیم عقل ما ضرورت مسکن رو میفهمه، این فهم عقلیه. نقشه‌ای که مهندس میکشه این میشه مربوط به عالم خیال، میگه این خونه‌تون اینجوری درست کنم خوبه. خونه‌ای که بیرون میسازیم این میشه ظاهری. بریم جبهه، این که ما باید دشمنمون رو بشناسیم، در برابر دشمن سنگرمون رو حفظ کنیم، مرزمون رو حفظ کنیم، میشه عقلی، ضرورت شناخت دشمن و مقابله با دشمن. این که سناریوهامون چیه، مانور برگزار کنیم، نقشه داشته باشیم، اینا میشه مال عالم دوم. این که تو میدان جنگ از تانک و توپ و اسلحه استفاده کنیم میشه امنیت ظاهری. عالم عقل ثابته، اما عالم نفس و عالم طبع متغیر هست، بر حسب مقتضیات زمان و مکان باید ما خودمون رو به روز بکنیم. دیگه اذان شد، عذرخواهی میکنم وقتم نشد که در خدمت دوستان، یعنی میخواستم این بحث رو به اتمام برسونم، در خدمت دوستان هستیم. حالا تا یه دقایق مختصری من پیشنهاد میکنم که آقای دکتر اسفندیار همون ما دو ساعت رو برای جلسه اختصاص بدیم که بتونیم، یعنی یه نیم ساعت رو بگذاریم که من از فرمایش اساتید محترم استفاده بکنم. ولی به هر حال در خدمتتون هستم، اگر ملاحظات ضروری هست، اگه بحثی هست که میشه جلسه بعد مطرح کرد که اونو ما انشالله جلسه بعد یه نیم ساعتی رو برای پایان جلسه در نظر میگیریم که از فرمایش دوستان استفاده بکنیم. آقای دکتر یزدانی یک مطلبی نوشتن ولی من الان از اینجا نمیتونم بخونم.
مطلب اولشون این بود که آیا امنیت رو میتوان به بقا محدود کرد؟
نه بله. اون تعریف اجمالی اولیه بود، ولی ما همینجور که داریم بحث رو جلو میبریم انشاءالله میرسیم به سازه امنیت. یعنی امروز اگه ملاحظه فرمودید امنیت خیلی بازتر شد، به مرور انشاءالله به اون سازه امنیت میرسیم. بسیار. یعنی تعریفمون سازه‌ایه، اون تعریف به بقای تعریف اجمالی بود برای اینکه وارد بحث بشیم، ولی دیگه الان تنوع بخشیدیم دیگه. 8 نوع انسان، 8 نوع دولت، هر کدوم یه سازه امنیتی برای خودشون دارن با زیرساخت اون 5 نوع یا 4 نوع انسانی که البته ملا صدرا فرمود که ما با بحث امامون رو تکمیل کردیم. البته بحث علامه رو هم که مستحضر هستید، اون هم خودش مستقلن شایسته توجهه که من اگر حالا روش تعمل میکنم شاید جلسه آینده اشارهی به بحث علامه بکنم، چون اون هم یکی دو تا نکته خیلی مهم داره و بعد انشالله میریم سراغ بحث بعدیمون انشالله. یعنی بحث انسان شناسی رو ما تقریبا آمیخته با بحث معرفت شناسی و هستی شناسی توام کردیم و پیش بردیم. خب اگر ظاهرا اذان شده دوستان دیگه به نماز تمایل دارن برن، کار خوبی هم هست، میریم انشالله نماز و جلسه بعدی انشالله فرمایش اساتید رو حتما استفاده خواهم کرد، یا اینکه برای من توی همین شبکه‌های اجتماعی واتساپ اینها بنویسن بفرستن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. دایی دکتر اسفندیار در خدمت.
نه نکته خاصی نیست، تقدیر و تشکر داریم از حضرت عالی، بسیار ممنون و متشکرم. ان شاءالله که این بحث رو در جلسات آینده ادامه بدیم.